بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون رو که ظاهرا بحث مفصلی هم خواهد شد و چندین جلسه ای طول خواهد کشید، در به مورد اعانه بر اسم پیگیری میکنیم. از امروز بحث رو در رابطه با این عنوان، اولا ادله تحریمش، دوما معناش، سوما سعه و زیق مفهومیش بررسی خواهیم کرد. مرحوم شیخ بحث رو از آیه شروع کرده، ولی حضرت امام اولین دلیل رو دلیل عقلی بر حرمت اعانه قرار دادن. ما بر مدار بحث امام پیش میریم که اول بحث عقلیشو مطرح میکنیم، بعد وارد بحث حدود روایت و آیاتی میشیم که در این باره وجود داره. اول از همه این نکته رو توجه بکنیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم که در رابطه با اعانه بر اسم فروضی تصویب داره. اولش این که ما بگیم اعانه‌ای که ما بر اسم دیگران میکنیم عبارت است از این که مقدمه ای از مقدمات رو فراهم میکنیم. یک کسی میخواد بره قتلی انجام بده، من ماشینم رو بهش میدم که از اینجا تا مشهد بره، که مشهد مثلا فرض کنید قتل انجام بده. این مقدمه از مقدمات. یا میخواد خمر درست کنه، ما انگور بهش میدیم میفروشیم. حالا این مقدمه میتونه مقدمه غریبه باشه، میتونه مقدمه بعیده باشه. اینکه یه کسی از اینجا داره میره مشهد قتل بکنه، ما در تهران به او مثلا فرض کنید ماشین بدیم، این خیلی مقدمه مستبعدی است نسبت به اسم، ولی به هر حال نوعی اعانه است. خودش هم دو حالت داره. یه وقت شما که اعانه میکنید قصدتون هم اینه که این حرام واقع بشه، یه وقت قصدتون این نیست. بحث رو چون اقوال رو میخواییم درش پی بگیریم این گونه تقسیم میکنیم، میگیم گاهی قصدتون هست، گاهی چه با قصد چه بی قصد. مثلا فرض کنید کسی از اینجا میخواد بره مشهد قتل انجام بده، مسلمونی رو به ناحق بکشه، ما ماشینی که بهش میدیم گاهی به این امید میدیم، به این قصد میدیم که این بابا سوار این ماشین شه از اینجا بره مشهد قتل انجام بده، گاهی نه یه همچین قصدی نده. حالا گاهی اوقات هم بعدن این قتل واقع میشه، گاهی این آقا از اینجا هم تا مشهد میره، اون طرف نیست رفته. مقتول فل فرض رفته سفر کرده رفته، لذا این هم دست از ما درازتر برمیگرد. پس شعار فرض پیدا میکنه، قصد داشته باشه و حرام واقع بشه، قصد داشته باشه حرام واقع بشه یا نشه، قصد نداشته باشه، یعنی به عبارت دیگه چه قصد باشه و چه قصد نباشه حرام واقع بشه، یا چه حرام واقع بشه چه حرام واقع نشه. این در صورتی که مقدمه ای از مقدماتو بگیم، اگه مقدمت امکانت، اما یه فرض دیگه اینه بگیم نه، اعانه به نسبه به مقدمات قریبه است. الان دو نفر اینجا با هم دعواشون شده، یه و یکیشون عصبانی میشه، یه هو میکشه بلند میشه که بره به سمت اون طرف، ما چاقو رو میدیم دستش. این دیگه همون مقدمه غریبه است، این از چاقو گرفتن و تا زدن چیزی خیلی فاصله نیست. این پنج صورت در رابطه با اعانه گفته شده که مرحوم شیخ انصاری فرض چهارم رو اعانه میدونه. میگه اعانه چه باغ است، چه میغ است، چه یترتب علیه الحرام، چه لا یترتب. به این میگن اعانه. پس من اگر کسی قصد کشتن زید رو در مشهد داره، سویش ماشینم رو بهش بدم، میخوام من قصد داشته باشم یا نداشته باشم، اونم بعدن بکشه یا نکشه، در هر صورت دادن این سویش بهش میگن اعانه. قصد مهم اینجا، قصد مهم نداره، این مقدمه غریبه نداره. خب محقق ثانی گفتن اعانه رو قسم دوم میدونه، گفته باید معین قصدش وصول طرف مقابل به اسم باشه، اما حالا سوا اون تحققت املا، تحققت الاسم. صاحب عوائد که مرحوم نراقی باشه، اخص فرزند رو بحث کرده، گفته اعانه فقط اون فرز اوله، فقط فرز اوله. باید من که معینم قصدم این باشه از دادن سویش به شما که شما بری زیده بکشی، اگه قصد ندارم این اعانه نیست، اسمم واقع بشه و ایله من سویش رو بدم، شما بری مشهد یارو هم نباشه، اون کاری که من کردم اعانه بر اسم. مرحوم محقق اردبیلی گفته که اعانه قسم اول و دومه، ولی به شرطی که عرفن صدق کنه. یعنی اینجورم نباشه که حالا عرف، مثلا فرض کن یه نفری میخواد بره فردا مشهد قتلی انجام بده، میاد خونه ما، من یه چایی میذارم جلوش، این به واسطه این چایی مثلا خوابش نمیبره، میتونه رانندگی کنه، زودتر برسه مشهد. عرفن به این نمیگن یعنی. بعید و غریبش رو نرفته، گفته صدق و عرفی بشه، در حال عرفن بگن حاضه ای اعانتو. مرحوم آقای خویی اعانه رو قسم اول و سوم میدونه، گفته باید حرام واقع بشه، حالا چه واقع است چه بیغه. حالا شاید هم میتونستیم فقط بگیم سوم دیگه، چون قسم سوم اهم از اوله، لزوم نداشت اول رو بنویسیم، تو اردبیلی هم لازم نبود اول بنویسیم، دوم نوشتیم کافی. خب ببینیم عبارت رو که توضیح داده. اما اول ففیه وجوه بل اقوال،
بل اقوال غلط انداز بررسی بهتر تحلیل میخواییم حلال کنیم،
تحلیل به معنی حلیت نیست. اما اول ففیه وجوب بل اقوال، وجوب بل اقوال یعنی که در مرحله اول فروضیه، بلکه نه اینا همه شون هم قائل داره. مزد از عرب المصنف که مرحوم شیخ انصاری باشه، من الاکثر شیخ انصاری گفته اکثرا اینه میگن که اعانه عبارت است از ایجاد مقدمه ای از مقدمات فعل خیر و الم یقصد حصول اومه، اگرچه قصد حصول هم نباشه. ثانی ایجادها به قصد حصول ایمه، مقدمه رو ایجاد کنیم قصدمون هم حصول باشه، اینو محقق ثانی داره. اطلاق این دو قول یقتضی که بگیم آقا چه معانان علی در خارج واقع بشه چه نشه، یعنی اون که حرام واقع بشه یا نشه. پس فرض اول اعانه ایجاد عبارت است از مقدمه ای از مقدمات و الم یقصد، با اطلاقش هم یعنی و الم یقصد میشه فرض چهارم. محقق ثانی دومی رو میگه که میشه فرض دوم، تو اون تقسیمی که گفتی فرض سوم یعتبر در صدق اعانه مع قصد ذالک، باید قصد داشته باشه معین وقوع معانون علیه رو در خارج، عیزن علاوه بر این که قصد داره معانون علیه در خارج واقع هم بشه. اینو مرحوم مصنف به بعض از معاصرینش نسبت داده شیخ انصاری که مراد ظاهرن صاحب عوائد باشه، که یعنی نراقی. شهارم اونیست که مصنف به محقق اردبیلی نسبت داده که گفته اعتبار قصد یا وقوع مقدمه‌ای به گونه‌ای که اعانه برای صدق کنه عرفاً، پس باید قصد باشه و مقدمه هم واقع بشه، او بله یا مقدمه هم واقع بشه ولی به گونه ای که صدقه برای آنه بکنه. مثل این که ظالم طلب میکنه عصا رو از شما برای شخص مظلوم زدن یک مظلومی، شما میدی قصدم نداری ها ولی آنه صدقه. فرض پنجم که قائلش معلوم نیست، این که ما ایجاد بعض مقدمات قریبه رو بکنیم دون البعیده. و فرض ششم که مال آقای خویی اینه که ایجاد بکنیم بعض مقدمات رو مطلقا، اما اینکه معانون علیه باید در خارج محقق بشه، حالا میخواد قصد باشه میخواد نباشه. حالا به هر حال وقتی اومدن اینو دوتا رو مقابل هم گذاشتن، یعنی صدق و عرفی رو با وقوع مقدمه غریبه تمایز گذاشتن تو. خب این از این یک کلیتی از بحث که بدونیم فعل جمله هر کدوم چی میگن، ولی اینا رو باید بعدا تو ادله بررسی کنیم. نکته مهم اینه که خب دلیلمون چیه؟ ما تا دلیل رو در نیاریم از ادله اینا بقیهش در نمیاد. حالا این اقوال رو گفتن نگفتن خیلی ازش مطلبی استفاده نمیشه. حضرت امام بر حرمت اعانه بر اسم ادلهی که اقامه میکنند، اولین دلیلشون عبارت است از حکم عقل. یه بحث مستوفایی هم دارن که میخونیم، میگن عقل حاکم به این که همونطوری که اتیان منکر قبیحه، شما برید منکر رو انجام بدید، امر به او هم قبیحه. تهیه اسباب مقدمات او هم قبیحه، اعانه فاعلش هم قبیحه و موجب استحقاق عقاب. یک حکم عقلی شامل نسبت به همه فروض. بعدم شاهد میارن، میگن شاهدش قوانین عرفی، قانونگذار عرفی برای کمک کننده به جرم هم مجازات گذاشت. کسی که کمک میکنه به جرم هم براش مجازات قائل میشه. بعد یه مثال شرعی هم داره. یه روایاتی داریم که اگه کسی دیگری رو کشت، سه نفر بودن، یه نفر گرفتش، یکی هم به پا واساب مراقبت کرد، نفر سوم هم کشت. خب اونی که چاقو رو زده خودش جرم رو انجام داده، اونی که گرفته معینه، اونی هم که ناظره یعنی نگهبانی داده، اون هم اعانه کرده. لذا گفتن در رابطه با اونی که آدم کشته قبض یعنی قصاص، اونی که گرفته که دیگری بکشه حبس ابد، اونی هم که ناظر و نگهبانی داده گفتن کورش کن.
ناظر چه کار میشستن؟
کور کنن. حالا میخون پس عمده دلیل این که ما بگیم آقا عقل در این مسئله حاکمه. حالا بعدها میگیم که آیا میتونیم یه همچین حکم عموم مطلقی از عقل دراریم. خود امام پاسخ میدن، ببینیم تا بعد برسیم به تیکه بعدیش. وقت التمسک به حکم عقل به قبح اعانه غیر علل معصیه. احدها، اولین دلیل، حکم العقل به قوه اعانت الغیر علی معصیت المولا و اتیان مبغوزه. فکما این که اتیان منکر قوی هست عقلا، امر به او هم قویه، اقراء به او هم قویه، تهیه اسبابش هم قبیحه، اعانه به فاعلش هم قبیحه عقلا، و همشون مستوجب عقابه. و لهذا کانت القوانین عرفیه متکفل است برای جعل جزا بر معین جرم، همین الان قانون مجازات اسلامی، حالا اینو بگید اسلامی، قانون مجازات کشورهایی که عرفی هم نگاه میکنن برای کمککار جرم قائل میشن. مثلا فرض کنید یه کسی رفته بانک زده، میره وارد بانک میشه دزدی میکنه، کسانی که مقدمات و اسبابش رو تهیه میکنن کمکش میکنن اونا مجرمن، شریک جرم حساب میشن. و مهم اینه که براشون مجازات تعیین شده. وقتی مجازات تعیین شده یعنی عرفاً عقلاً اینها کارشون قبیل بوده. و این لم یکن شریکاً فی اصله فلو اعان احد از سارق علی سرقته، یه کسی کمک کنه به سارق بر سرقت، و حیع اسبابه و ساعده فی مقدماته، اسبابش رو مهیا کنه، مقدماتش رو مساعدت کنه، در نظر عقل و عقلا مجرمه و در قوانین جزایی حتی غیر اسلامی هم همینجور. بعد میگن در شرع هم همینجوره، وقد ورد نظیره فی شرع فیما لو امسک احد شخصا و قتله الاخر. نکان سالسون نظر لهما، سومی هم نظر لهماست. نظر لهما تو لغتنامه های امروزی نظر لهو رو یعنی کوشید در کار آنها، یعنی امروز المنجد و اینا که نگاه بکنید نظر لهو رو رو هم معنا میکنن کوشید در کار او. اینجا با توجه به اینکه استدلالی که حالا روایتش خواهیم خوند که روایتش چیه، این کوشیدن یعنی به پا بود، نگهبان بود، نه نظر الیه ما حارس بود. نظر الیه ما یعنی یکی داشت یکی رو میکش، من داشت نگاه میکردم، این صرف نگاه کردن من جرم نیست. نظر لهماست یعنی به نفع اونها نظره، به نفع اونها کمک میکرد. حالا با توجه به روایتی که داریم، یعنی اینکه در حقیقت مثلا ریختن توش، این پشت یک باقی بوده، دو نفرم نگهبانی میکردن، کسی کمککار برای این اگه اومد خبر کن. خب ان علی القاتل القود، قود قصاص، و علی الممسک الحبس حتی یموت، حبس ابد، کسی که نگهبان نگه داشته اون یارو رو، و علی الناظر او ربیعه تسمیل عینه، تسمیل در آوردن. ربیعه که در اینجا آورده به معنای دیدبانه. چرا مالا داره ناظر یا ربیعه برمیگرده به روایت؟ روایت رو نگاه بکنیم قبل اینکه ادامه عبارت امام رو ببینیم. در صفحه چند روایتمون؟ 140 اون پایین روایت رو داریم. و عنه یعنی عن علی ابن ابراهیم، عن ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، عن نوفلی، عن سکونی، عن ابی عبدالله. سند بسیار سند خوبی است، ولو در رابطه با سکونی حرفهایی وجود داره که سنی بوده ولی موثق بودنش مسلمه. این سند هم سند خیلی معروفیه، این سند یادتون باشه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، این هم سنده خیلی خوبیه، هم سند آل سنده. آل سند یعنی سند کوتاهیه. از علی ابن ابراهیم تا امام صادق معمولا بعضی وقتا 6 تا 7 آدم فاصله میشه، اینجا 4 تاست، یعنی میزان وسائط هم کم. ان ثلاثه نفر رفعوا الى امیر المؤمنین، 3 نفر آوردن پیش حضرت، واحد منهم امسک رجلا، یکیشون یکی رو گرفته بوده و اقبل الاخر و برده بوده جلو، فقط له آخر کشته بوده، و یکی دیگر نفر دیگر و آخرو یراهم نگاهشون میکرده. خب یراهم اون همون نظر است،
دیده با
هم میگیم. فقضا فی صاحب رؤیه، در نسخه هایی داره ربیعه، که همینجا امام هم تو عبارت دارن ربیعه. ربیعه یعنی در حقیقت دیدبان، اون کسی که پیشرو لشکره، یه لشکری که حرکت میکنه معمولا یه دو منزل، یه منزل جلوتر یه گروه کوچکی میرفتن جلوتر که دیدبانی بکنن، به اونا میگن ربیعه. تو بعضی از نسخ داره فقضا فی صاحب ربیعه، یعنی اونی که دیدبانه. حالا اینجا صاحب رؤیه همون انتوس ملعینا و فلذی امسک ان یسجن حتی یموت. بعدم علت هم حضرت آوردن کما امسک او، خب این نگر داشت تا او کشته بشه، خودش هم نگر میدارن تا بیمیره. یعنی تو عامل مرگ یک نفر بودی از نگه، به واسطه نگه داشته شدن، حالا نگرت میدارن تا بیمیره. و غذا فلذی قتل ان یقتل، کسی هم که کشته که قوم کشته بشه. یه نکته اینجا وجود داره زیر آیه و عبارتی که امام داره و بعدن هم خواهیم دید، مرحوم آقای مثلا تبریزی تو اجداد تغییرات اینا که ناظر به امام و اشکال کردن این تعبیر رو به کار بردن، روایت تعبیر تسمله داره. یعنی چی؟ یعنی روایت ثلاثی مجرد به کار برده سمله رو، در حالی که امام از تعبیر تسمیل استفاده کردن. به نظر میرسه تسمیل درست نباشه، چون تسمیل اینجا درسته تسهیل تو شماره تو غلطه، تسمیل اون تسهیلا غلطه، آن هم فقط اولش هم شماره دومون تسهیل. تسمیل به معنای اینی که الان کتابا نوشتن به معنای آب کشیدن از چاه. آب کشیدن از چاه هم چرا بهش میگن تسمیل؟ یعنی نوعی در حقیقت اون نور بصر چشم رو که میگرفتن سم، اینم آب رو که میکشنه. لذا شاید نمیدونم با توجه به اینکه خود روایت هم ثلاثی مجرد به کار برده، تسمیل در عبارت مگه اینکه مطرح بوده باشه ما پیدا نکرده باشیم. حداقل تو کتاب‌های لغت فعلی که ما دیدیم تسمیل به معنای کور کردن یا درآوردن چشم از حدقه نیست، اون به معنای درآوردن آب از چاهه. جزا اینجا تعبیری که تو عبارت حضرت امام داره، بعضی هم دارن، دیگران هم دارن، تسمیل به کار نبردن، حالا اگرم بوده نبود. خب این نقطه سرخه تمام. بعد امام اینجا یک شبهه رو مطرح میکنن که همه یه انقلت و قلتی نسبت به خودشون مطرح میکنن. انقلت اینه که آقا شما خودتون در علم اصول به ما یاد دادید که مقدمه حرام حرام نیست. خب اینجا چرا میگید مقدمه حرام حرامه؟ اعانه بر اسم یعنی چی؟ یعنی مقدمه حرام دیگه. شما در علم اصول میگی اعانه بر اسم، یعنی تعبیر میکنید مقدمه حرام حرام نیست. اینجا میگید مقدمه حرام حرامه، این دو تا مقابل هم. امام میگه نگاه کنید اینها دو عنوان مختلفه. ما میگیم مقدمه حرام از باب ملازمه حرام نیست، یعنی مقدمه حرام از این جهت که حرمت شیء یلزم من حرمت مقدمش در رمیان، از حرمت ذل مقدمه ما حرمت مقدمه رو نمیتونیم استفاده کنیم. ولی همین مقدمه از باب اعانه حرامه. به عبارت دیگه مقدمه حرام دو عنوان برش صدق میکنه، یکی عنوان مقدمیت، مقدمیت حرام ساز نیست، یکی عنوان اعانه، اسباب اعانه حرام. پس اگه ما در علم اصول میگیم مقدمه حرام حرام نیست، در حقیقت داریم میگیم از اون باب که مقدمه است حرام نیست، نه اینکه از بابی که اعانه است حرام نیست. و شاید و علی زالگینی و یترتب علیه اینه که اگر مقدمه مقدمم نبود اما اعانه بود حرام، و اگر مقدمه بود و اعانه نبود حرام نبود. یترتب دیگه گفتم یترتب علیه عوض کردم عبارت ببینید، ولا منافات بین ذلك و بین ما حررنا فی الاصول من عدم حرمت مقدمات الحرام مطلقا. ما گفتیم مقدمات حرام هیچ کدومش حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا لعن ما ذکرنا فی ذلك المقام انکار ملازم است بین حرمت شی و حرمت مقدماتش. و ما اثبت نهو ها هنا، اونی که اینجا داریم میگیم اینه که میگیم عقل درک میکنه قبح اون بر معصیت رو، قبح اون بر اسم رو، نه حرمت مقدمه رو. بل استقلال العقل على قبح الاعانه على ذل مقدمت الحرام و این لم تکن مقدماتهی حراما، بلکه میاد میگه که اگر مقدمه به ما و مقدمه حرام نبود اما اعانه بر ذل مقدمه حرام بود. چه چی؟
مقدمه حرام نباشه
داری؟ ناکنید الان بحثمون اینه. یه موردی بگیم، یه نفر رو تو زیاد دوه این اتفاق دوه عرفه اونم میفته، یه نفر رو میارن میگن آقا ایشون دم در بانک واسطه بود که دزدی اتفاق افتاد. قاضی میگه از این جهت که دم بانک واسطه بود مجرم نیست، چون ساعت ده دم بانک بودن مجرم نیست. از این جهت هم که دزدی اتفاق افتاد مجرم نیست مثلا، اما از این جهت که این آقا باید این ساعت تو فلان منطقه می بود و الان نیست مجرمه. امام میگن این کاری که شما انجام دادی این از این جهت که مقدم است حرام نیست، از این جهت که اعانه است حرامه، چون ما افعالمون میتونه مصداق عناوین متعدده باشه. الان مثلا من میگم آقای سیدنا شما از این جهت که امروز آمدی درس مجرم نیست، از این جهت که سخن میگی مجرم نیست، از این جهت که اینجا نشستی مجرم نیست، اما از این جهت که الان قول داده بودی پیش فلان فرد بری و نرفتی مجرمی. یه کاره آمدن شما اینجا عناوین متعدده برش صدق میکنه، این عنوانش حرام نیست، اما عنوانش حرام. خب امام میگن که شما مقدمه حرام رو به جا آوردی، بله، من حیث این که این مقدمه رو به جا آوردی به ما و مقدمه عنوانش حرام برای صدق میکنه، اما عنوان اعانشون برای صدق میکنه چیه؟
حرام.
خب اینجا میتونیم ما یه انقلتی مطرح کنیم و اون که حضرت امام فرمایشتون درست، اما در حقیقت همین که تو ذهن آقایونم اومد، خب هر مقدمه‌ای بالاخره نه من حیثه و مقدمه اعانه است، پس میشه یه انقلتی مطرح کرد و اونی که فاعل مقدمه، کسی که مقدمه رو به جا میاره، معین بر حرامه. پس هر مقدمه‌ای نه من حیث مقدمه، بالاخره هر مقدمه‌ای من حیث اعانه حرام. اینو این نکته رو بهش توجه بکنیم. تغییر عناوین خوبه، ولی کی ثمره داره؟ وقتی بین مصادیق این عناوین عموم و خصوص منوج باشه. یعنی اگر مثلا ما بگیم آقا سید و کسی که عمامه سیاه داره، این دوتا رابطه شون عموم خصوص منوج. من مثلا به شما بگم من نمیگم هر عمام سیاهی رو اکرام کن، من میگم سید رو اکرام بکن. حالا ممکنه یه نفرم از این سیکای هندی عمام سیاه بذاره سرش، ملاک برای من سیادته، یعنی این که بچه پیغمبر باشه. خب این خوبه. اینجا اگر میگفتید آقا مقدمیت موضوعیت ندارم، اعانه موضوعیت داره، اون وقت امام میتونستن بگن بله درسته، مقدماتی داریم که اعانه نیست، پس اونا رو میزنیم کنار، اعانه هایی هم داریم که مقدمه نیست، اونا رو میگیم حرام. ولی اگر دو عنوان همه مصادیقشون یکیه، همه مصادیقشون یکیه، درسته این عنوان و اون عنوان از حیث مفهومی با هم تفاوت دارن، از حیث مفهومی بینشون تغایره، ولی هرچه مصداق در عالم داره یکیه. اینجا دیگه حالا شما بیه تمایز بذارید، بگید ما این که میگیم حرامه من حیث و اون این حیث نیست، ولو این که از نظر علمی درسته، ولی لا یترتب علیه ثمره ای، و بالاخره بس بیرو درواسی بگید هرچه مقدم از حرام. این دقتش خوبه، عرفن چیزی ازش در بود. این قلت حالا خود امام جواب، امام میگن که هر فاعل مقدمه ای رو بهش معین نمیگن، لذا میخوان بگن بین دو این عنوان متفاوت. پس ما فاعل های مقدمه ای داریم که فاعل مقدمه حرامه، اما لم یستق علیه و انه معینون، این معنه ها اعانتون، این کارش اعانه. این نکته ایست، این نکته حضرت امام رو روش باید دقت کنیم، چون فردا ازشون یه اطلاقی میبینیم، میبینیم این با اون اطلاق چگونه جمع میشه فردا انشاءالله.